ادوارد لوفوره زندانی شده به جرم اینکه یک تکه نان به اندازه یک کف دست به یک زندانی دیگر داده بود. وقتی به خاطر این کار او را زدند، به شدت با آنها جنگیده بود. وقتی این را شنیدم، تقریبا خنده هم گرفت. چقدر شبیه ادوارد همیشگی. ولی عمر خنده هم کوتاه بود. هر اطلاعاتی که می رسید، بر ترسهایم می افزود. می گفتند، اردوگاه کار اجباری که او را فرستادند، یکی از بدترین هاست. 200 مرد، در آلونکی روی تخته‌های لخت چوبی می‌خوابیدند، از سوپ آبکی و تعداد کمی غلاف جو و گاهی موش مرده تغذیه می‌کردند. آنها را برای سنگ شکنی یا جاده سازی می‌فرستادند. مجبورشان می‌کردند تیراهن‌های سنگین را فرسنگ‌ها روی شانه‌هایشان حمل کنند. آنهایی که از خستگی می‌افتادند تنبیه می‌شدند، کتک می‌خوردند یا جیره غذایشان داده نمی‌شد. بیماری همه گیر بود و برای کوچکترین سوء رفتار به مردان شلیک می شد. همه این اطلاعات را می گرفتم و تمام این تصاویر در رویاهایم تکرار می شد. به شهردار گفتم اوضاعش خوب می شه نه؟ دستم را نوازش کرد. گفت هممون براش دعا می کنیم. وقتی برای رفتن بلند شد، آه عمیقی کشید. آهش مثل حکم اعدام بود. شهردار هر روز به ما سر می زد. وقتی حقیقت لیلیان در شهر پخش شد، به آهستگی تصویر جدیدی از او در حافظه جمعی شهر ثبت گردید. دیگر با شنیدن نامش، لبها ناخودآگاه جمع نمی شد. کسی در تاریکی شب، با شتاب روی دیوار میدان بازار، لغت زن قهرمان را نوشت و اگرچه به سرعت آن را پاک کردند، ولی همه می دانستیم که به چه کسی برمی گردد. چند چیز ارزشمند که همزمان با دستگیری از خانهش دزدیده بودند را به طور مرموزی دوباره به خانه و سر جایش برگرداندند. البته کسانی مثل مادام لوویه و دورانت هم بودند که حتی اگر می دیدند با دستانش آلمانها را خفه می کند، باز هم به خوب بودن او ایمان نمی آوردند. ولی در لباسها و مواد غذایی که به لوککروژ می رسید، نشانه های مبهمی از پشیمانی و محبت های کوچک نسبت به ادیس دیده می شد. ظاهراً لیلیان را به یک اردوگاه در جنوب شهرمان فرستاده بودند. شهردار محرمانه گفت که شانس آورده بلافاصله کشته نشده است. احتمال می داد با پادرمیانی یکی از افسران ویژه از اعدام سریع نجات پیدا کرده است. گفت ولی دخالت کردن فایده ای نداره. اونو در حین جاسوسی برای فرانسوی‌ها گرفتن و فکر نمی کنم خیلی زنده نگهش دارن. در مورد خودم بگویم که دیگر آدم غیر قابل قبول نبودم. نه اینکه برایم اهمیتی داشت. برایم سخت بود که همون احساس گذشته را راجع به همسایه‌هایم داشته باشم. ادیس همیشه مثل یک سایه رنگ پریده به من چسبیده بود. کم غذا می‌خورد و مرتباً درباره مادرش می‌پرسید. صادقانه می‌گفتم که نمی‌دانم چه اتفاقی برای لیلیان افتاده، ولی اطمینانش می‌دادم که جای او پیش ما امن است. عادت کرده بودم که با او در اتاق قدیمی‌ام بخوابم تا کابوس‌هایش دو بچه کوچکتر را بیدار نکند. عصرها به پله چهارم می‌خزید، نزدیک‌ترین جایی که از آنجا می‌توانست آشپزخانه را ببیند. و آخر شب، بعد از تمیز کردن آشپزخانه، همانجا در حالی که زانوهایش را بغل گرفته و در خواب عمیق فرو رفته بود، پیدایش می کردم. ترسهایم برای سرنوشت مادرش، با ترسهایم برای سرنوشت همسرم در هم می آمیخت. روزهایم را بی حرف در گردابی از نگرانی و خستگی می گذراندم. خبرهای زیادی به شهر نمی آمد و خبری هم از آن خارج نمی شد. شاید جای آن بیرون شوهرم از گرسنگی در حال مرگ بود، شاید بیمار و تبدار یا کتک خورده بود. خبر سه مرگ را رسماً به شهردار داده بودند، دوتا در خط مقدم و یکی در اردوگاهی نزدیک به مانس. در ضمن شنیده بود که نزدیک لیل تیفوس شایع شده است. من تک تک این خبرهای جزئی را به خودم ربط می دادم. برعکس من، ایلن با این فضای شوم و سخت سازگار شده بود. فکر می کنم فرو ریختن من باعث شده بود باور کند که حتماً بدترین اتفاق ممکن افتاده است. اگر ادوارد با همه قدرت و سرزندگیش با مرگ روبرو شده، پس امیدی برای ژان میشل، یک مرد آرام و اهل مطالعه، نمی توانست وجود داشته باشد. منطقش می گفت که نمی تواند نجات پیدا کرده باشد. در نتیجه او هم باید با این مسئله کنار بیاید. به نظر می آمد قدرتش بیشتر شده. وقتی مرا در حال گریه پنهانی در انبار شراب می دید، وادارم می کرد بلند شوم، مجبورم می کرد غذا بخورم، یا برای ادیس، میمی و جان با یک صدای عجیب و جلف لالایی می خواند. به خاطر قدرتش سپاسگزار بودم. شبها دراز می کشیدم و بچه ی زن دیگری را در آغوش می گرفتم و آرزو می کردم که کاش از فکر و خیال رهایی می یافتم. اواخر ژانویه لوئیسا مرد. همه می دانستیم این اتفاق خواهد افتاد، ولی پذیرشش آسان نبود. شهردار و همسرش یک شبه 10 سال پیر شدند. شهردار به من گفت: به خودم میگم همین که دیگه مجبور نیست دنیا رو به این شکل ببینه یه نعمته. و من هم به تأیید سر تکان دادم. هیچ کدام من مرگش را باور نداشتیم. قرار بود تشییع جنازه 5 روز بعد برگزار شود. به نظرم بردن بچه ها درست نبود. پس به ایلن گفتم به جای من برود. من کوچکترها را به جنگل پشت ایستگاه آتش نشانی قدیمی میبرم. به دلیل شدت سرما، آلمان ها هر روز 2 ساعت به روستاییان اجازه میدادند تا در جنگل به دنبال چوب بگردند. فکر نمی کردم بتوانیم چیز زیادی پیدا کنیم. از مدت ها پیش در تاریکی شب تمام شاخه های به درد بخور درختان را برده بودند. ولی نیاز داشتم از شهر دور باشم. از قصه و ترس و مزاحمت همیشگی آلمان ها یا همسایه هایم. بعد از ظهر خشک و ساکتی بود و خورشید رنگ پریده از لابلای شبح استخوانی درختان باقی مانده میتابید و به نظر خسته تر از آن بود که بیش از چند پا از افق دور شود. آن بعد از ظهر به آسانی میشد مثل من به دوردست نگاه کرد و اندیشید که آیا جهان به پایان خود نزدیک می شود. راه رفتم و مثل اغلب این روزها در سکوت با همسرم حرف زدم. قوی باش ادوارد. ادامه بده. فقط زنده بمون. می دونم بازم با هم خواهیم بود. ادیس و میمی اول ساکت بودند. دنبال من می آمدند. پاهایشان برگ‌های یخ‌زده را له می کرد. ولی بعد وقتی به جنگل رسیدیم یک غریزه کودکانه آنها را در بر گرفت. ایستادم تا آنها را تماشا کنم که دست در دست هم و در حال خنده به طرف تنه درختی در حال پوسیدن دویدند و از روی آن به بالا و پایین پریدند. ممکن بود کفشایشان خیس و دامنهایشان گلی شود، ولی این خوشی ساده را از آنها دریغ نکردم. خم شدم و چند مشت چوب خشک داخل سبدم گذاشتم. به امید اینکه صداهایشان زمزمه مداوم ترس را در ذهنم خاموش کند. و بعد وقتی ایستادم دیدمش. در قسمت مسطح جنگل با اسلحه‌ای روی شانه و در حال صحبت با یکی از مردانش. صدای دخترها را شنید و برگشت. ادیس لرزید. دیوانوار به دنبال من گشت و از جا پرید تا دستم را بگیرد. چشمانش از شدت وحشت گشاد شده بود. میمی گیج شده بود و پشت سر می آمد. سعی می کرد بفهمد چرا دوستش اینقدر از دیدن مردی که هر شب به رستوران می آید ترسیده است. گریه نکن ادیس، اذیتمون نمی کنه. لطفاً گریه نکن. دیدم که ما را نگاه می کند. بچه را با مهربانی از پایم جدا کردم. خم شدم تا با او صحبت کنم. اون هر کماندانته. من میرم درباره شامش باهاش صحبت کنم. تو اینجا بمون و با میمی بازی کن. من خوبم. فهمیدی؟ وقتی دستش را به دست میمی دادم لرزید. یه لحظه برو اونجا بازی کن. من فقط میخوام با هر کماندانت صحبت کنم. بیا. بیا سبدمو بگیر ببین میتونی یکم چوب پیدا کنی؟ قول میدم هیچ اتفاق بدی برام نیفته. وقتی بالاخره توانستم به بهانه‌ای از دامنم جدایش کنم، به سمت کماندانت رفتم. افسری که همراهش بود آهسته چیزی گفت. من شالم رو دورم پیچیدم. دستانم را روی سینه‌ام گذاشتم و منتظر شدم تا کماندانت مرخصش کند. گفت: فکر کردیم بریم شکار. به آسمان خالی نگاهی انداخت. اضافه کرد: شکار پرنده. گفتم: اینجا پرنده‌ای باقی نمونده. خیلی وقت پیش همشون رفتن. شاید منطقی باشه. از دوردست صدای شلیک گلوله به گوش می رسید. به نظر کمی هوای بینمان را جابجا کرد. این بچه همون زن هرزه است؟ اسلحه اش را به بازویش تکیه داد و سیگاری روشن کرد. به پشت سرم، جایی که بچه ها کنار تنه پوسیده درخت ایستاده بودند، نگاهی انداختم. بچه لیلیان؟ بله، با ما زندگی می کنه. به دقت نگاهش کرد. نفهمیدم به چه فکر می کند. گفتم: اون یه دختر بچه تنهاست. چیزی از اتفاقاتی که افتاده نمی فهمه. دود سیگارش را بیرون داد. یه بیگناه. بله واقعا. نگاه خشونتباری به من انداخت. جلوی خودم را گرفتم تا سرم را پایین نیندازم. هر کماندانت، مجبورم خواهشی از شما بکنم. خواهش؟ همسرم به یه اردوگاه کار اجباری توی آردنس فرستاده شده. و ازتون نپرسم که این اطلاعاتو از کجا آوردین. نگاهش هیچ چیزی را نشان نمیداد. هیچ نشانه ای نبود. نفسی کشیدم. نمیدونم چرا، اما خواهش میکنم اگه میتونین بهش کمک کنین. مرد خوبیه. همون طور که میدونین هنرمنده، نه یه سرباز. و میخواین که براش پیغامی ببرم. میخوام از اونجا نجاتش بدین. از تعجب ابروهایش را بالا برد. هر کماندانت، شما جوری رفتار کردین که انگار با هم دوستیم. اگه اینطور التماس میکنم، لطفاً به شوهرم کمک کنید. من میدونم تو این جور جاها چه اتفاقاتی میفته. میدونم که شانس زنده بیرون اومدنش کمه. حرفی نزد. پس از شانسم استفاده کردم و ادامه دادم. اینها حرفایی بود که در طول چند ساعت گذشته هزاران بار در سرم تکرار کرده بودم. میدونین که اون تمام عمرشو با هنر و نقاشی گذرونده. مرد صلح‌جوی، یه مرد آروم. اونم هم غمش نقاشی، رقص، خوردن و نوشیدنه. میدونین که زنده بودن یا مردنش هیچ تأثیری روی آرمان آلمان نداره. به اطرافمان، به جنگل اوریان نگاهی انداخت. انگار که میخواست ببیند باقی افسران کجا رفتند. پک دیگری به سیگارش زد. با خواستن همچین چیزی از من ریسک بزرگی کردی. دیدی که همشهریات با زنی که فکر میکردن با آلمان همکاری میکنه چه رفتاری کردن؟ همین الانم هم معتقدن که من با شما همکاری میکنم. در واقع حضور شما توی هتل منو بدون محاکمه متهم و گناهکار کرده. هم اون و هم رقصیدن با یه دشمن. حالا نوبت من بود که شگفت زده شوم. قبلا بهتون گفتم مادام، هیچ چیزی توی این شهر نیست که من ازش بی خبر بمونم. در سکوت ایستادیم و به افق نگاه کردیم. صدای قرش توپی در دوردست باعث شد زمین زیر پایمان کمی بلرزد. دخترها حسش کردند. می توانستم ببینم که به کفشهایشان نگاه می کنند. آخرین پک را به سیگارش زد. بعد آن را زیر چکمه هایش له کرد. موضوع اینه، شما زن باهوشی هستین. فکر میکنم احتمالاً خوب بتونی درباره ذات آدم ها قضاوت کنی. با این حال طوری رفتار میکنی که یادمون باشه با هم دشمنیم. دشمنی که حتی بدون محاکمه هم بهت شلیک کنه. با این وجود میای اینجا و توقع داری نه تنها این واقعیت رو نادیده بگیرم، بلکه بهت کمکم بکنم. دشمن من. آب دهانم را قورت دادم. به خاطر اینه که من شما رو فقط یه دشمن نمیبینم. منتظر ماند تا من ادامه دهم. شما گفتین که بعضی وقتا ما فقط دوتا آدمیم. سکوتش مرا جسورتر کرد. صدایم را پایین آوردم. میدونم مرد قدرتمندی هستین. میدونم اثرگذارین. اگه شما بگید باید آزاد بشه، آزاد میشه. لطفاً. تو نمیدونی داری چی میخوای. من فقط میدونم اگه مجبور شه همونجا بمونه میمیره. سوسوی کمجانی در چشمانش پیدا شد. میدونم شما یه انسان اصیلین، یه محقق. میدونم به هنر اهمیت میدین. مطمئنن نجات زندگی هنرمندی که تحسینش میکنین. زبانم لکنت پیدا کرده بود. یک قدم جلوتر رفتم. دستم را بردم و بازویش را لمس کردم. هر کماندانت، لطفاً. میدونین که هرگز چیزی ازتون نخواستم، ولی برای این بهتون التماس میکنم. لطفاً کمکم کنین. چهرهش خیلی گرفته به نظر میرسید. بعد کاری کرد که توقعش را نداشتم. دستش را بالا آورد و به آهستگی یک دست مو را از صورتم کنار زد. به آرامی و با فکر این کار را انجام داد. انگار که مدت‌ها آن را تصور کرده بود. هراس ناگهانیم را پنهان کردم و کاملاً بی حرکت ایستادم. صوفی، گفتم، نقاشی رو بیدم بهت، همون که انقدر دوستش داری. دستش را پایین آورد. آهی کشید و برگشت. این ارزشمندترین چیزیه که دارم. برو خونه مادام لوفوره. ترس مثل قده‌ای در سینه‌ام شکل گرفت. چی کار باید بکنم؟ برو خونه. بچه‌ها رو بردار و برو خونه. هر کاری. اگه بتونی شوهرم آزاد کنی هر کاری برات میکنم. صدایم در جنگل پیچید. احساس میکردم که تنها شانس رهایی ادوارد از دستم میرود. به راهش ادامه داد. شنیدین چی گفتم هر کماندانت؟ بعد برگشت. حالت صورتش عصبی به نظر میرسید. با گامهای بلند به طرفم آمد و وقتی ایستاد که صورتش تنها چند اینچ با صورتم فاصله داشت. می توانستم نفسش را روی صورتم حس کنم. از گوشه چشم می توانستم دخترها را ببینم که از شدت استراب و وحشت به خود می لرزیدند. ترسم را نشان نمی دادم. به من زل زد و صدایش را پایین آورد. صوفی. به پشت سرش به سمت آنها نگاهی انداخت. صوفی، من تقریبا 3 سال همسرمو ندیدم. منم 2 سال شوهرمو ندیدم. باید بدونی چیزی که از من میخوای. صورتش را از من برگرداند. انگار تصمیم گرفته بود به صورتم نگاه نکند. آب دهانم را قورت دادم. دارم یه نقاشی بهتون پیشنهاد میکنم هر کماندانت. لرزش خفیفی در آروارش پیدا شد. به جایی پشت شانه راستم زل زد و بعد دوباره شروع به حرکت کرد. مادام، شما یا خیلی احمقین یا خیلی... اون چی که شما از من میخواین آزادی شوهرم رو تضمین میکنه؟ آیا آزادی شوهرم رو میخره؟ برگشت. صورتش غمگین بود. انگار داشتم به کاری که دوست نداشت مجبورش می کردم. چشم از پوتین هایش بر نمی داشت. بالاخره دو قدم به سمت من برداشت. آنقدر نزدیک شد که بتواند صحبت کند و کسی صدایش را نشنود. فردا شب بیا سرباز خونه پیشم. بعد از اینکه کار توی هتل تموم شد. به جای عبور از میدان دست در دست هم از مسیرها گذشتیم و وقتی به لوکوکروژ رسیدیم تمام دامنهایمان گلی شده بود. با اینکه سعی کردم دخترها را مطمئن کنم که آقای آلمانی فقط به خاطر اینکه کبوتری برای شکار پیدا نکرده ناراحت بوده، ولی بازم همچنان ساکت بودند. یک نوشیدنی گرم برایشان آماده کردم و بعد به اتاقم رفتم و در را بستم. روی تختم دراز کشیدم و دستهایم را روی چشمهایم گذاشتم تا جلوی ورود نور را بگیرم. شاید برای نیم ساعت آنجا ماندم. بعد بلند شدم. لباس پشمی آبی رنگم را از کمد درآوردم و روی تخت گذاشتم. ادوارد همیشه می گفت در این لباس شبیه مدیر مدرسه می شوم. این حرف را طوری می زد که انگار مدیر مدرسه بودن می تواند کار نسبتاً شگفت انگیزی باشد. لباس خاکستریم که گلی شده بود را درآوردم و روی زمین انداختم. زیر دامنی کلوفتم که قطرات گل و لای به کنارهایش پاشیده بود درآوردم. تنها زیر پوش و زیر پیراهنی تنم بود. شکم بند و بعد از آن لباس زیرم را درآوردم. اتاق سرد بود ولی اهمیتی نمیدادم. جلوی آینه ایستادم. ماها به بدنم نگاه نکرده بودم. دلیلی برای این کار نداشتم. هیکلی که حالا در آینه جلویم ایستاده بود به نظر آشنا نمی آمد. به نظر دور کمرم نصف شده بود. خیلی لاغر شده بودم. حالا استخوان‌ها از زیر پوستم معلوم بودند. استخوان ترقوه، شانه و دنده همه برجسته تر شده بودند. حتی موهایم که زمانی به رنگ روشن بود تیره به نظر می رسید. نزدیکتر رفتم و صورتم را بررسی کردم. وقتی تیرگی زیر چشمانم، خط اخم کمرنگ بین ابروهایم را دیدم، به خود لرزیدم، ولی نه از سرما. به دختری فکر کردم که ادوارد دو سال پیش جایش گذاشت و رفت. به حس دستانش روی پوستم فکر کردم و بعد چشمانم را بستم. چند روزی بود که روحیه بدی داشت. روی تصویر سه زن که دور یک میز نشسته بودن کار می کرد. اما آن چیزی که مد نظرش بود در نمی آمد. من جای هر سه زن برایش مدل شدم و در سکوت ادا و اصولها و اوقات تلخیهایش را تماشا می کردم. حتی یک بار پالتش را پرتاب کرد. دستهایش را در موهایش فرو برد و به خودش فوش داد. موهایم را باز کردم و گفتم بیا بریم یکم هوا بخوریم. بدنم از نشستن در آن موقعیت‌ها درد می کرد. ولی نمی گذاشتم بفهمد. نمیخوام هوا بخورم. ادوارد، با این حال اوضاع به هیچ جا نمیرسی. بیا 20 دقیقه با هم هوا بخوریم، بیا. کتم را برداشتم، شالی دور گردنم پیچیدم و در راه رو ایستادم. دوست ندارم کارم متوقف بشه. در حالی که دستش را برای برداشتن کتش دراز میکرد غرغر کرد. به بد اخلاقیش اهمیتی نمیدادم. دیگر به اخلاقش عادت کرده بودم. ادوارد وقتی کارهایش رو به راه بود، شیرین ترین مردی بود که میشد دید. یک مرد خوشحال و شاد که همه چیز را زیبا می دید. وقتی کارهایش بد پیش می رفت، انگار که ابر تاریکی بر خانه کوچک ما سایه می انداخت. در ماهای اول ازدواجمان فکر می کردم که این مسئله به نوعی تقصیر من است. من باید بتوانم خوشحالش کنم. ولی وقتی به صحبتهای بقیه هنرمندان لاروش، یا مشروب فروشی های بخش لاتین گوش می دادم، همین ریتم را در تمام آنها دیدم. وقتی کارشون اونطوری که می خوان پیش بره و به قیمت خوبی به فروش برسه، حالشون خوبه. و برعکس، اگه یه اثری خوب فروش نره و کسی هم اونو نقد کنه، عصبی و تندخو می شن. این حالات روحی شبیه به اوضاع هوا بود. یا باید با آنها کنار می آمدی یا تحملشان می کردی. البته من هم همیشه آنقدر مهربان نبودم. ادوارد تمام راه را تا خیابان سفلوت غر زد. کج خلق شده بود. نمی توانست بفهمد که چرا باید برای قدم زدن می آمدیم. نمی توانست بفهمد چرا نمی شد تنها بماند. نمی فهمیدم چرا نمی تونه درک کنه. چرا باید اینقدر زیر فشار باشه؟ اصلاً چرا؟ گالری های نزدیک پالایس رویال دنبال وبر و پرمان بودند و پیشنهاد برگزاری نمایشگاه با آنها می دادند. بر اساس شایعات، موسیوم ماتیس کار آنها را به کار ادوارد ترجیح می داد. وقتی سعی کردم مطمئن نشکنم که اینطور نیست، دستش را با بی‌اعتنایی تکان داد. انگار که عقیده من اهمیتی نداشت. بداخلاقی و قرقرش تا وقتی به لفت بانک رسیدیم ادامه داشت و بالاخره صبرم تمام شد. بازویش را رها کردم و گفتم بسیار خوب، من یه دختر فروشنده ناآگاهم. چجوری میشه از من توقع داشت که فشارهای هنری زندگیتو بفهمم؟ من وقتی لباساتو میشورم و ساعتها مدلت میشم بدنم درد میگیره. اما هیچی نمیگم، چون تو باید از این راه پول در بیاری، ولی تو همش کج خلقی میکنی. خب ادوارد، من از پیشت میرم، شاید نبودنم کمی راضیت کنه. با حالتی عصبی به سمت پایین رودخانه سن به راه افتادم. در عرض چند دقیقه بهم رسید. متاسفم. به راه رفتنم ادامه دادم. صورتم در هم بود. عصبانی نباش صوفی، فقط ناراحتم. درسته ناراحتی، اما نباید منم ناراحت کنی. من فقط سعی دارم کمکت کنم. میدونم، میدونم. نگاه کن، آرومتر برو. آرومتر برو و با شوهر بی نزاکتت را بیا. دستش را دراز کرد. صورتش نرم و پر از خواهش بود. می دانست که نمی توانم در برابرش مقاومت کنم. خیره نگاهش کردم. بعد دستش را گرفتم و تا یه جایی ساکت و بدون هیچ حرفی قدم زدیم. دستش را روی دستم گذاشت و فهمید که دستم سرد است. دستکشات کو؟ یادم رفت بیارمشون. گفت پس کلاهت کجاست؟ داری یخ میزنی؟ خب میدونی کلاه زمستونی ندارم. تازه پروانه روی کلاه پیاده روی بنفشم هم کنده شده، اما وقت نکردم وصلش کنم. ایستاد. تو که نباید کلاه وصله دار بپوشی؟ نه کلاه خیلی خوبیه، فقط وقت نداشتم بهش نگاهی بندازم. بهش نگفتم کلاهم خراب شده، چون داشتم دور لفت بانک میگشتم تا ابزار کارت را بخرم و پولهایی که طلبکار بودی را برای پرداخت بهای آن وسایل وصول کنم. جلوی یکی از بزرگترین فروشگاه‌های کلاه پاریس بودیم. آن را دید و من را به طرف توقفگاهی کشاند و گفت بیا، مسخره نشو. از من نافرمانی نکن زن. میدونی که من خیلی آسون اخلاقم بد میشه. دستم را گرفت و قبل از اینکه بتوانم باز هم مخالفت کنم داخل فروشگاه شده بودیم. به در نگاه کردم که پشت سرش بسته شد. زنگ به صدا در آمد. با تعجب به اطراف من نگاه کردم. زیباترین کلاه‌هایی که تا به آن روز دیده بودم در قفسه‌ها یا میزهای کوچک دور تا دور دیوار بود و تصویر آنها در آینه‌های بزرگ مطلع انعکاس می‌یافت. کلاه‌های بزرگ و زیبا به رنگ سیاه کهربایی یا سرخ درخشان با لبه‌های پهن از جنس پر یا نوار قیتان. بوی ابریشم خام همه جای مغازه پیچیده بود. زنی با دامن تنگ ابریشمی از پشت فروشگاه پیدایش شد. با جدیدترین مدل لباسی که در پاریس مد شده بود. میتونم کمکتون کنم؟ با چشمهایش کت 3 ساله ام و موهایی که بر اثر باد پریشان شده بود را برانداز میکرد. همسرم یه کلاه نیاز داره. همون موقع میخواستم جلویش را بگیرم. میخواستم بگویم اگر به کلاه خریدن من اصرار دارد میتوانیم به لافم مقشه برویم که حتی ممکن است آنجا بتوانم تخفیفم بگیرم. نمیدانست که اینجا مزونی ورای سطح زنی مثل من است. ادوارد، من یه کلاه واقعا خاص. حتما آقا، چیز خاصی مد نظرتونه؟ یه چیزی مثل این. او به یک کلاه بسیار بزرگ به رنگ قرمز تیره با حاشیه پهن که ابریشم خاص مشکی رنگی آن را زینت می داد و همچنین شاخه کوچکی از پر طاووس که آن را رنگ مشکی زده و روی لبه آن نصب کرده بودند اشاره نمود. زیر لب زمزمه کردم: ادوارد، حتما شوخی میکنی. ولی با احترام آن را از جایش برداشته بود و همینطور که من با دهان باز به ادوارد زل زده بودم، با احتیاط آن را روی سرم گذاشت و موهایم را داخل یقه‌ام کرد. به نظرم اگه مادام شالشون رو بردارن بهتر خودشونشون میده. من را جلوی آینه برد و شال را با چنان دقتی از گردنم باز کرد که انگار از طلا ساخته شده است. تقریبا اصلا حسش نکردم. کلاه کاملا صورتم را عوض کرد. برای اولین بار در عمرم شبیه به یکی از زنانی که قبلا با آنها خدمت می کردم شده بودم. زن گفت: همسرتون سلیقه خوبی داره. ادوارد با خوشحالی گفت: خودشه. ادوارد. به گوشه‌ای کشیدمش. آهسته و مضطرب حرف می زدم: به برچسبش نگاه کن. این قیمت 3 از نقاشی های توه. برام مهم نیست. می خوام این کلاهو داشته باشی. ولی بعدن از این کار عصبانی می شی و منم ناراحت می کنی. باید این پولو خرج ابزار نقاشید کنی نه خرج من. حرفم را کوتاه کرد. به سمت زن اشاره نمود. برش می داریم. و بعد همینطور که زن به دستیارش می گفت یک جعبه بیاورد، به سمت تصویر من در آینه برگشت. دستش را به آهستگی روی گردنم کشید. سرم را نرم و آرام خم کرد. چشمایش در آینه به چشمم برخورد. بعد خم شد. سرش را پایین آورد و گردنم را درست در همون جایی که به شانه می رسید بوسید. دهانش آنقدر آنجا ماند که من سرخ شدم و دو زن دیگر شوکه شدند و نگاهشان را جای دیگری دوختند و وانمود کردند سرشان شلوغ است. وقتی دوباره سرم را بلند کردم نگاه خیره‌ام تمرکز نداشت. اما ادوارد هنوز به تصویرم در آینه زل زده بود. به نرمی گفت: مسئله تویی صوفی، همیشه تویی. آن کلاه هنوز در آپارتمانمان در پاریس است. میلیون ها مایل دور از دسترس. آرواره هایم را به هم فشار دادم. از آینه فاصله گرفتم و شروع به پوشیدن لباس آبی پشمیم کردم. آن روز عصر وقتی آخرین افسر آلمانی رفت، موضوع را به ایلن گفتم. داشتیم کف رستوران را میسابیدیم و آخرین خورد غذاها را از روی میزها جمع می کردیم. البته خیلی هم چیزی نریخته بود. حتی آلمان ها همین روزها تمام باقی مانده غذا را جمع می کردند. جیره غذایشان کم شده بود و همه آرزوی غذای بیشتری داشتند. با جارو در دستم ایستادم و به آرامی ازش خواستم تا یک لحظه کار نکند. بعد درباره قدم زدنم در جنگل بهش گفتم. اینکه چه تقاضایی از کماندانت کرده بودم و او در عوض چی از من خواسته بود. رنگ از رویش پرید. تو که قبول نکردی؟ چیزی نگفتم. خدای شکر. سرش را تکان داد. دستش روی گونه‌اش بود. خدا رو شکر، خدا رو شکر که نمیتونه تو رو وادار به کاری کنه. ولی منظورم این نبود که نمیرم. خواهرم ناگهان پشت یک میز نشست. لحظه ای بعد من هم در صندلی مقابلش فرو رفتم. یک لحظه فکر کرد و دستم را گرفت. صوفی، میدونم وحشت کردی، ولی باید حواست به چیزی که میگی باشه. ببین با لیلیان چه کار کردن؟ تو واقعا خودتو دسته یه آلمانی میدی؟ من اونقدر هم بهش قول ندادم. به من زل زد. فکر میکنم کماندانت به شیوه خودش آدم محترمیه. تازه شاید اصلا نخواد که من اون اصلا در باره این چیزی نگفت. نمیتونی اینقدر ساده لوح باشی. دستهایش را به طرف آسمان دراز کرد. کماندانت به یه مرد بیگناه شلیک کرد. خودت دیدی که سر یکی از مرداشو به خاطر یه خطای کوچک به دیوار کوبوند. اون وقت تو تنها میری تو اقامتگاهش. نمیتونی این کارو بکنی، فکر کن. من به چیز دیگه ای فکر کردم. کماندانت از من خوشش میاد، فکر کنم به شیوه خودش منو تحسین میکنه. اگه این کارو نکنم مسلماً ادوارد میمیره. خودت میدونی تو اونجور جاها چه اتفاقاتی میفته. همین الانم هم شهردار فکر میکنه مرده. روی میز خم شد. صدایش مضطرب بود. صوفی، هیچ تضمین نیست که هرکماندانت محترمانه رفتار کنه. اون یه آلمانیه. به کدوم دلیل باید یه کلمه از حرفاشو باور کنی؟ ممکنه باش صحبت کنی ولی شاید همش بیفایده باشه. هیچ وقت خواهرم را انقدر عصبانی ندیده بودم. باید برم و باش صحبت کنم. راه دیگه ای نیست ایلن. اگه این اتفاق بیفته ادوارد دیگه نمیخوادت. به هم دیگر زل زدیم. فکر کردی میتونی ازش پنهون کنی؟ نمیتونی. تو زیادتر از حد صادقی. حتی اگه سعی تو بکنی فکر میکنی مردم این شهر بهش نمیگن؟ درست میگفت. به دستهایش نگاه کرد. بعد بلند شد و یک لیوان آب برای خودش ریخت. آهسته آن را نوشید و در همان حین دوبار نگاهی به من انداخت. وقتی سکوت طولانی شد، نارضایتی خواهرم از این کار و سؤالی که در پشت آن بود را حس کردم و همین عصبانیم کرد. فکر میکنی انجام این کار برام راحته؟ گفت. نمیدونم این روزا اصلا نمیشناسمت. این حرفش مثل سیلی محکمی به صورتم بود. من و خواهرم به یکدیگر زل زدیم و حس کردم روی لبه پرتگاه پس و پیش میروم. هیچ کس مثل یک خواهر نمیتواند با آدم بجنگد. هیچ کس دیگر آسیب پذیرترین جاهای تو را نمیشناسد و بدون رحم و مروت با آنها شلیک نمی کند. تصویر رقصم با کماندانت در ذهنمان جان گرفت. من ناگهان احساس کردم دیگر پرده بینمان فرو افتاده است. گفتم بسیار خوب، این سوالمو جواب بده ایلن. اگه فقط یه راه برای نجات ژان میشل داشتی چی کار میکردی؟ بالاخره تردید را در او دیدم. مرگ یا زندگی؟ برای نجاتش چی کار میکردی؟ میدونم احساست به اون حد و مرزی نداره. لبش را دندان گرفت و به سمت پنجره تاریک برگشت. همه اینا میتونه به یه اشتباه ختم بشه. نمیشه. ممکنه خیلی مطمئن باشی ولی تو همیشه بدون فکر تصمیم میگیری و این دفعه فقط آینده خودت وسط نیست. ایستادم. از پشت میز به سمت خواهرم رفتم. میخواستم به او تکیه کنم، در آغوشش بگیرم و بشنوم که همه چیز درست میشود و همه من در امنیت خواهیم بود. ولی در حالت صورتش به من میگفت که چیزی برای گفتن باقی نمانده. پس دامنم را پایین دادم و با جاروی در دستم به سمت در آشپزخانه رفتم. آن شب در خواب هم ناآرام بودم. خواب ادوارد را دیدم که صورتش از شدت نفرت کج و کوله شده بود. خواب دیدم با هم بحث می کنیم و بارها و بارها تلاش می کنم متقاعدش کنم که کار درست را انجام دادم. اما او از من روی بر می گرداند. در یکی از خوابهایم صندلی را از پشت میزی که دورش بحث می کردیم کنار زد و وقتی نگاه کردم پایین تنه نداشت. پاها و نیمی از بالا تنهش نبودند. به هم گفت اینه. حالا راضی شدی؟ با هق هق و گریه بیدار شدم و ادیس را دیدم که به من زل زده. راز چشمان مشکش را نمی فهمیدم. با دستش انگار به عنوان همدردی گونه خیسم را به آرامی نوازش کرد. دستم را دراز کردم و در آغوشش گرفتم و همانجا در سکوت دراز کشیدیم. در حین طلوع خورشید دور هم دیگر پیچیده شده بودیم. آن روز انگار در خواب بودم. ایلن رفت بازار و من برای بچه ها صبحانه آماده کردم. اورلین را نگاه کردم که تو حال خودش بود و ادیس را به مدرسه می برد. ساعت 10 در را باز کردم و به چند نفری که در آن ساعت وارد شدند سرویس دادم. رنه پیر داشت به یک وسیله نقلیه آلمانی که نزدیک سربازخانه داخل جوی آب افتاده بود و در نمی آمد می خندید. این رویداد ناگوار برای مدتی باعث ایجاد شادی در مشروب فروشی شد. به طور مبهمی لبخند زدم و برای همراهیشان سری تکان دادم. بله، با این دست فرمونشون باید بیفتن تو چاله. هم می دیدم هم می شنیدم که همه از این دردسر آلمانی ها خوشحالند. وقت نهار اورلین و ادیس برای خوردن یک تیکه کوچک نان و کمی پنیر داخل شدند. و موقعی که داخل آشپزخانه نشسته بودند، یادداشتی از شهردار برای چند پتو و چند دست کارد و چنگال دریافت کردیم که باید به یک سربازخانه در یک مایلی جاده می رفت. وقتی مشتریانمان آن تکه کاغذ را دیدند، احتمال دادند که آنها هم وقتی به خانه بروند، یادداشتی مشابه دریافت خواهند کرد. برای همین صدای غرغرشان بلند شد. بخشی از وجودم خوشحال بود که مصادره اموال شامل ما هم شده است و همسایه‌ها دیدند که ما هم باید از فرمانشان اطاعت کنیم. ساعت 3 کار را متوقف کردیم تا عبور یک کاروان پزشکی آلمانی را تماشا کنیم. صف طولانی وسایل نقلیه و اسب‌های در حال عبور جادهمان را می‌لرزاند. بعد از رفتنشان ساعت 4 همسر شهردار داخل شد و از همه به خاطر نامه‌ها و مقاصد مهربانانشان تشکر کرد. و از او خواستیم برای نوشیدن یک فنجان قهوه بماند، ولی نپذیرفت. با معذرت خواهی گفت که همراه خوبی نیست. در حالی که همسرش بازویش را گرفته بود، بدون توقف به آن سوی میدان رفت. ساعت 4:30 آخرین مشتری آن روز رفت و با غروب خورشید، گرچه نیم ساعت دیگر باز بودیم، اما می دانستم مشتری دیگری نخواهد آمد. به سمت پنجره های اتاق غذاخوری رفتم. تک تک پرده ها را کشیدم تا اینکه داخل خانه کاملا پوشیده شد. در آشپزخانه ایلن داشت با ادیس دیکته کار می کرد و گاهی شعری برای میمی و جان می خواند. ادیس به جان کوچولو علاقه‌مند شده بود. قبلاً ایلن بارها گفته بود که دختر کوچولو خیلی با جان بازی می کند و کمک بزرگی است. ایلن هیچ وقت تصمیم من را مبنی بر آوردن ادیس به خانه زیر سوال نبرد. بیرون کردن یک بچه هیچ وقت به ذهنش خطور نمی کرد. حتی اگر معنای این کار غذای کمتر برای تک تکمان بود. وقتی بالا رفتم دفتر خاطراتم را از لای الوار دیوار درآوردم. می خواستم بنویسم. ولی بعد فهمیدم چیزی برای نوشتن ندارم. چیزی وجود نداشت که مرا گناهکار جلوه ندهد. دفترچه را در نهانگاهش گذاشتم و با خودم فکر کردم که آیا باز هم چیزی برای گفتن به همسرم خواهم داشت؟ آلمان‌ها آمدند. بدون کماندانت و ما غذایشان را دادیم. مطیع و آرام بودند. و من مثل بیشتر اوقات فکر کردم که این به معنای خبر بدی برای آنهاست. ایلن در تمام مدت کار به من نگاه می کرد. می توانستم ببینم که سعی دارد از تصمیم من مطمئن شود. غذا را سرو کردم، شراب ریختم، تمیز کردم و با تکان دادن سر تشکر مردان درباره غذا را پذیرفتم. بعد وقتی آخرین نفرشان هتل را ترک کرد، ادیس که دوباره روی پله ها به خواب رفته بود را بغل کردم و به اتاقم بردم. در تخت خواباندمش و ملحفه ها را تا چانه اش بالا کشیدم. یک لحظه به اون نگاه کردم و به آرامی یک دست مو از روی گونه‌اش کنار زدم. تکانی خورد. صورتش حتی در خواب هم مضطرب بود. نگاهش کردم تا مطمئن شوم از خواب بیدار نمی شود. بعد با حرکاتی آرام و حساب شده موهایم را شانه زدم و بستم. همینطور که در نور شمع به تصویرم نگاه می کردم، چیزی به چشمم خورد. برگشته و یادداشتی برداشتم که از زیر به داخل فرستاده شده بود. به لغات آن زل زدم. به خط ایلن. انجام اشتباه برای اولین بار سخته. بعد تبدیل به عادت میشه. و بعد به پسر زندانی مرده با کفش‌های بزرگش فکر کردم. مردان ژنده پوشی که آن بعد از ظهر به سمت بالای جاده رفتند. البته این خیلی ساده بود چون حق انتخابی وجود نداشت. یادداشت را در مخفیگاه هم گذاشتم. بعد در سکوت از پله ها پایین رفتم. پایین پله ها به پورتره‌ام روی دیوار زل زدم. بعد از میخ برش داشتم و درون شالی پیچاندمش تا اینکه کاملا پوشیده شد. خودم را در دو شال پیچیدم و در تاریکی قدم گذاشتم. وقتی در را پشت سرم بستم، صدای خواهرم را از بالای پله ها شنیدم. صدایش مثل زنگ هشدار بود.
صوفی